أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسن في قاعدة يستعلم منها تعدد الغبار. بعد از اینکه به طور اجماع غبای نفس نباتی و حیوانی به انسانی رو بیان کردم و شرح کوتاهی درباره حدیث از این غبار دادم، در فصل بعد می‌پردازم به قاعده‌ای که از اون را تعدد قوا اثبات می‌شود. از این که برای نفس نباتی سه قوا ثابت شده یا برای نفس حیوانی پنج قوا است و همچنین برای نفس انسانی قوای متعددی هست، اون قاعده‌ای که با اون را تعدد قوا اثبات می شود چیست؟ این که می گوییم نفس نباتی دارای سه قوا است، از چه راه می گوییم؟ نفس حیوانی دارای پنج قوا است، مثلا از چه راه می گوییم؟ آیا اختلاف فعل و اثر نشانی اختلاف قوه و مؤثر است؟ یا شدت و ضعف این آثار و افعال نشانی تعدد مبادی و قوای این هستند؟ یا سرعت و بطء این آثار نشانه تعدد مبدا است؟ یا از این نظر که چون این قوه هر یک از این قوا بسیدن و بسیط بیش از یک کار انجام نمیدهد و چون کارهای گوناگون ما از نفس پیدا میکنیم و سراغ داریم، روشن میشود که نفس دارای قوای متعدد، دلیلی که با اون دلیل تعدد قوا ثابت می شود چیست؟ پنج دلیل ذکر می کنم که بسیار از این ادله را مخدوش می دانند. مهمترین دلیل را این می دانند که چون قوا نفس بسیط است یا هر یک از این قوا بسیطند، یک قوه بیش از یک کار نمی تواند بکنند، بر مبنای اینکه بسیط بیش از یک اثر نمی تواند داشته باشد رو قاعده الواحد که الواحد لا یستورو انهو الا الواحد. چون این قوا هر کدام از اینها بسیطن و امر بسیطن بیش از یک کار انجام نمی دهد، پس این کارهای گوناگون و مختلف متعلق به قوا و مبادی مختلف است که این تقریبا مهمترین دلیل است. این دلیل مرکب از دو مقدم است، یکی صغرا که این قوا هر کدامشون بسیط، دیگری کبرا که از بسیط جز اثر واحد صادر نمی شود. عده‌ای نظیر امام رازی به کبرای این قیاس خدشه یاد کردن که قاعده الواحد مقبول نیست، نه ممکن است یک بسیط چند کار انجام بده، الواحد یست را انهو اکثر و ملوان. عده مثل مرحوم آخون به صغرا و مقدمه اولا این قیاس اشکار میکنند که گرچه کبرا درست است، گرچه بسیط بیش از یک کار انجام نمیدهد، ولی هیچ یک از این قوا بسیط نیستند، مرکب جهات امکانی در اینها فراوان است، بنابراین صغرا ممنوع است یا اینها بسیط نیست. اگر هیچ یک از این وجوه برای اثبات تعدد قوا کافی نبود، باید راه دیگر را انتخاب کرد و این راه ها را که دیگران طی کردن هر کدام ناهموار بود ایشون هموار بکنن و هر کدام نارسا بود که بهتانش رو بیان بکنن تا میرسن به جایی که قوهی در کار نیست. اینا هر کدامشون مرتبه از مراتب نفسن، نه اینکه نفس دارای قوایی باشد اون قوا کار انجام میدن، صحبت در تعدد و کثرت و قوای نفس باشد، نه صحبت در مراحل و مراتب همین نفس است که نفس فی وحدتی ها کل است. در علم النفس این مسائل مهم است که نظر مرحوم صدر متعلقین با نظرات دیگر فهم کنند که دیروز اشاره شده. یکی مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس است و اینکه نفس در اثر حرکت جوهری به این مرحله میرسد؟ یکی هم این که نه در انسان سه نفس باشد، نفس نباتی و حیوانی و انسانی کما ذهب الیه بعض، و نه در انسان یک نفس باشد و سایر کارها را قوای نفسانی انجام میدهند کما ذهب الیه آخرون، بلکه در انسان مثلا یک حقیقت است به نام نفس انسانی که فی وحدتها کل القواست، هر کاری را خود نفس در مرتبه خاص انجام میدهد، نه اینکه بعضی از کارها را خود نفس انجام بدهد که اون کارهای عقلی است و سایر کارها را نفس به وسیله قوا و ابزار انجام بدهد. نه، خود نفس است که در هر مرتبه کار خاص انجام میدهد، که این نظر اخیر نظر مهم است. قهرن مسئله قوا چه وحدتش چه کثرتش از حریم تحقیق بیرون است، یعنی قوایی برای نفس نیست تا ما ثابت کنیم اینها واحدند یا کثیر. خود این حقیقت گسترده فی وحدتها دارای شؤون و مراحل و مراتبی است که هر مرتبه اثر خاص و کار مخصوص می‌کند. این رو در پایان به نتیجه می‌رسد. فصل پنجم فی قاعدتین که یستعلمون منها تعدد القوا. این فصل به محاذات فصل پنجم مباحث مشرقیه که جلد دو صفحه 239 تا 246 مطرح است و ریشه اون چه که در مباحث امام رازی آمده و اسفار و همسد متعلیم در علم و نفس شفا در فصل چهارم از مقاله اولای از کتاب نفس شفا. و اعلم ان الذی یظنه الناس منشأ و موجبا لاختلاف القوا و المبادی خمسة اوجه جهل، راههایی که به وسیله اون راهها صاحب نظران میپندارند که قوا متعدد است، پنج راه است و پنج وجه است که در اثر این راههای مختلف قوای متعدد ثابت میکنند. اگر در فصل قبل برای نفس نباتی و قوای ثابت شد و همچنین برای نفس حیوانی و انسانی، الان قاعده تعدد قوا را اینجا تبیین میکنند. ما به چه دلیل میگوییم نفس نباتی دارای سه قوا است؟ به چه دلیل میگوییم نفس حیوانی دارای پنج قوا است؟ کم نمیشته خمست و اوجه احدها اختلاف المفهومات. ما وقتی اوصاف کمالی را بر یک شیء حمل میکنیم به این اوصاف معانی گوناگون هستند، معلوم می شود این معانی گوناگون باید از قوای گوناگون نشأت بگیرند. ما مثلا در نبات دو معنا هم می‌کنیم، می‌گیم که می‌گوییم این جسم قابل للابعاد ثلاثه، یکی این که این نامه هم جسمون برو محمول است هم نامه، که نمو یه مطلب است و یک معنا، جسمیت یک مطلب است و یک معنای دیگر. قهرن جسمیت را باید به مادهش مرتبط دانست و نموش را باید به صورت مرتبط دانست و همچنین قهرن قوه عمی از فاعل و قابل خود. احدها اختلاف المفهومات مثل اختلاف الحیوان من جهت المعنى النامی و معنى الحساس. ما میگویم الحیوانون نام حساس، این نامی و حساس دو مفهوم جدای از هم است. این دو مفهوم جدای از هم به دو قوه ممتاز از هم تکیه می کنند. اختلاف المفهومات مثل اختلاف الحیوان من جهت معنی نامی به معنی الحساس. بنابراین فیجعلون الحیوان لعجلهی مرکبن من مادتن به صورتن. حیوان از این جهت برای تعدد معنا مرکب است از یک ماده و از یک صورت، که اون ماده جنبه بدن نباتی او را تشکیل می دهد و اون صورت جنبه نفس حساس رو. این ماده ثانیه خواهد بود. مرکبن من مادت و صورت، که هما و ماده و صورت عبارت از بدن و نباتیون که نامی بوده که می کنند و نفس اون حساسه که صورت است و حساسون بوده که می کنند و همچنین در پایین تر از حیوان که نبات است معانی گوناگونی می یابیم که نشانه قوای گوناگون است. به کز اختلاف و ماهیت نبات به حسب معنى تجسم الذي من جهة المادة و معنى نباتیت الذي من جهة الصورة. ما در نبات رو معنا انتظام کنیم و میبینیم، یکی اینکه قابل للابعاد ثلاثه، یکی اینکه نامه اون جسمیتش مال ماده اوست و اون نموش مال صورت اوست. پس این دو معنا نشان میدهد که دارای دو مبدأ و دو منشأ، که قوه هم در اینجا به معنای فاعل و قابل بکنه. به کز اختلاف و ماهیت نبات به حسب معنی تجسمی که من جهت ماده دارد و معنی نباتیتی که من جهت صورت. و علی هذا القیاس فی کل ما له ماده و صوره، خواه دارای نفس باشن مثل نبات به بالاتر یا دارای نفس نباشن مانند صور نوعی که پایین تر از نباتی است. این یک راه که روی همه این راه ها نظر دارن، چون مقام اول بحث در بیان این پنج وجه است. مقام ثانی خدشه‌ای که برای وجوه خمسه وارد است مدن و ثانی ها عل اختلاف و بالوجود و العدم فلعقایی. اگر ما یک فعل را در یک چیزی بیابیم و این فعل را در چیز دیگر نیابیم، معلوم شود که قوه فعل در اولی هست در دومی نیست. یا اگر در یک شی در یک مقطعی از زمان این فعل را بیابیم و قبلا نمیافتیم، معلوم شد که قبلا این قوه رو نداشت، الان این قوه رو پیدا کرد. پس اگر فعل باشد دلیل است بر اینکه قوه در کار است، به فعل نباشد دلیل است برای اینکه قوهی در کار. یا اگر فعل ها گوناگون بودن، نشانه است که قوه گوناگون است. ال اختلاف و به وجود و عدم فعل افعایی مثل تحریک و تسکین و علم و جهل. اگر ما میگوییم فلان شی جاهل است و نمیداند و ادراک نمی کند، حیوان ادراک می کند، یعنی در حیوان قوه درک هست، در جماد قوه درک نیست و مانند مثل تحریک و تسکین و علم و جهل و یقین و شک. این که قوه تمیز دارد متیقن است، اون که قوه تمیز به این نورانیت را ندارد شاک است. پس یقین و شک نشانه داشتن قوه و عدم قوه است، علم و جهل نشانه داشتن قوه و عدم قوه است. راه سوم که همه این راه ها رو ابطال میکنن این است که اختلاف داشته باشن از راه شدت و ضعف. مثال سوها بالاشد و الاضعف، یعنی الاختلاف و بالاشد و الاضعف بالاشد و الاضعف. کل یقین و ظن فی اعتقاد، اعتقاد شدید یقین نام دارد، اعتقاد ضعیف مظنه نام دارد. اگر قوه تحقیق باشد یقین خواهد بود، اگر قوه تحقیق نباشد مزین نخواهد. هل یقین و زن فی اعتقاد او زیادت شهوت و نفسی ها فی الاخلاق. در فضائل و رضائل اخلاقی اگر اون قوه باشد این اشتها زیاد است، و اگر اون قوه نباشد این اشتها کم است بمانند. او زیادت شهوت و نقصها فی الاخلاق اول ازم و سغره فی الابدان. اگر قوه نمو باشد این بدن عظیم خواهد شد، و اگر نباشد که صغیر خواهد موند بمانند. و رابعها به سرعت و البعد تحدث و تفکر. اگر چونچه اون قوه و قوه حدسیه که سرعت انتقال از مبدأ و مطلوب هست باشد، سریعا انسان مطلب را می‌فهمد و اگر نباشد باید به تدریج این راه ها را طی کند. فکر نام دارد که تفکر است نه تحدث. پس اگر قوی باشد که انسان به سرعت مطلب را بفهمد، قوه حدسیه راه دارد، و اگر نه به طور عادی باشد اون قوه حدسیه وجود ندارد، همون راه تفکر قوه مفکر است. و خامسها اختلاف الاثار به نوع، که آثار اگر افعال گوناگونی در نوع با هم اختلاف داشتن، نشانه آن است که مبادی اینها هم قوای متعددن. این اختلاف نوعی گاهی با اتحاد جنس همراه است، گاهی با اختلاف جنس. این چند نوع گاهی تحت جنس واحدن، گاهی تحت اجناس کثیرن. اختلاف الاثار به نوع اما مع اتحاد الجنس الغریب، جنس غریبشون یکیست، به نوع متعدد است، قهرن قوه متعدد خواهد بود، که ابصار سواده و البیاض، دیدن سیاهی به دیدن سفیدی، که سواد و بیاض دو تا نوع اند تحت یک جنس به نام لون مثلا مندرج، و ادراک حلاوت و مراره، اینها در مذوقات دو نوع اند منتها تحت یک جنس به نام مطعوم مندرج. یا نه، گذشته از اینکه نوع مختلف است، جنس هم مختلف باشد. حالا یا جنس غریب مختلف است ولی جنس بعید یکی است، یا نه جنس غریب و جنس بعید هر دو مختلف. و اما ما اختلاف الجنس، حالا اما الغریب که نوع و جنس غریب مختلف است و جنس بعید واحد، که ادراک الالوانه و الاصوات، لون و صوت گرچه دو نوع اند و جنس غریبشون هم فرق میکند، یکی مبصر است و یکی کیف مسموع، و اما جنس بعیدشون که هر دو کیف محسوس است یکیست، منتها یکی به واسطه سمع یکی به واسطه بصر. یا نه تنها نوع مختلف است به جنس غریب، جنس بعید هم مختلف است، و اما الغریب و البعید هم جنس غریبشون مختلف است هم جنس بعید، یعنی ادراک و تحریک، که ادراک و تحریک نه تنها دو مفهوم نوعیان بلکه جنس غریبشون و جنس بعیدشون فرق می‌کند. اینجوری است که ادراک و تحریک تحت یک مقوله مندرج باشد، بنابراین که حرکت جزء مقوله باشد، به داخل در مقوله باشد، علی حال تحریک که مقوله ان یفعل است برای خود یک جنس عالی جدا دارد، ادراک حالا یا مقوله کیف است یا اضافه است و مانند دو مقوله جدایی دارد. مسئله ادراک با مسئله تحریک نه تنها اختلاف نوعی دارند، در جنس بعید هم شرکت ندارند، داخل در دو مقوله. به وسیله یکی از این پنج راه که به نحو مانت الخلو و عصب اجتماع را شاید می شود تعدد قوا را کشف کرد. ما با یکی از این پنج راه علی سبیل من الخلو می توانیم تعدد قوا را استنباط. این راهی است که از پیشینیان نقل کرده. و اما همه این راه ها رو مورد نقد قرار دادن. این نقد هم در کلمات ابن سینا هست، بعدش هم در کلمات امام رازی آمد. مباحث مشرقی تنظیمی است از شفا، برخلاف اسفار که اون چه که ابن سینا گفته و امام رازی منظم کرده او رو نقل میکند و نظر نهایی رو ذکر میکند. اذا تمهد هذا فنقول القسم الاول من الاختلاف، اختلاف در مفهوم این دلیل اختلاف مصداق نیست و دلیل اختلاف مبدأ نیست. اختلاف مفهوم دلیل آن است که اینا مرادف هم نیستند، نه دلیل آن است که منشأ های اینا هم تباین وجودی دارند و مانند هم. القسم الاول من الاختلاف که اختلاف مفهومی باشد، این لا یوجب تعددا فی القوه ولا یستد اثنینیه فی الوجود، نه اختلاف مفهوم دلیل آن است که مصداق‌ها وجودن دوتا، نه دلیل آن است که مصداق‌ها وجودن یکی ولی دوتا حیثیت و دوتا قوه در یک جا با هم موجودن، نه مستلزم تعدد وجودی است نه مستلزم تعدد حیثیت یک امر موجوده. لا یوجب تعددا فی القوه با اتحاد وجود و لا یستدعی اثنینیتا فی الوجود. چرا؟ اذ کثیر اما یکون قوه بسیطتون تکون مصداقا للمعان المتعدده من غیر تکسره. در بسیار از موارد در حقایق بسیطه این طور است که یک شی مصداق چند معنای کمالی است، یک موجود مجرد مصداق چند مفهوم کمالی است، علم و قدرت با اون طبق است به معنی. پس صرف تعدد مفهوم و عنوان نه دلیل تعدد وجود است و نه دلیل تعدد قوای یک امر موجود، هیچ یک از این دو مطلب را مستلزم نیست. از کثیر ما یکون قوتون بسیطتون تکون مصداقا للمعان المتعددته من غیر تکسرین. این تکسر لا فی الذات که چند ذات باشد، چند وجود، ولا فی حیثیت الوجود که یک وجود باشد و حیثیت ها فرق کنند. فالعاقلیت والمعهولیت فی الجوهر المفارق، اون جوهر مجرد که یعقل نفسه و فوق عاقلون و معقولون، این دو تا عنوان بر او صادق است، در حالی که این دو تا عنوان مستلزم آن است که عاقل ذاتی باشد معقول ذات دیگر، و نه مستلزم آن است که این شیء مجرد مرکب باشد از دو حیثیت، از یه حیث عاقل باشد از حیث دیگر معقول، هیچی که از دو مطلب را در بر ندارد. قوتون بسیطتون تکون مصداقا للمعان المتعدده من غیر تکسر لا فی الذات و لا فی حیثیت الوجود، کالعاقلیت والمعقولیه فی الجوهر المفارق، و که صدق العلم و القدرت و الارادت و الحیات و سائر النعوت الالهیه علا واجب الوجود تعالی، با این که فی غایت البساطت است، ذات واحد است، مصداق معانی کمالیه و اسماء حسناست، بدون این که تعدد این اسماء حسنا و نعوت کمالی مستلزم تعدد ذات یا ترکب ذات باشد از حیثیت. پس این راه اول قاعده نیست که با این بشود تعدد قبار اثبات کرد. ول قسم ثانی که اختلاف به وجود عدم باشد، اگر یک فعل از یک شی صادر شد و این فعل در شی از شی دیگر صادر نشد، دلیل باشد که اینها منشأشون دو تا قوه است، یا قبلا صادر نمیشد الان صادر میشه، منشأ آن باشه که قبلا این قوه در او نبود الان این قوه در او هست. این نیست، برای اینکه وجود فعل دلیل وجود قوه هست، اما عدم فعل دلیل عدم قوه نیست، چون این معلول که به فاعل و به شرط و به علت مؤده و به دیگر اجزا تکیه می کند، عدم این به استناد یکی از اعدام خواهد بود. حالا لازمش نیست که حتما به عدم مبدا فاعلی باشد. اگر یک فعلی از یک جایی سر نزد، این دلیل آن نیست که در اونجا قوه نیست، شاید قوه باشد ولی قابل نیست، شرط موجود نیست و سایر مقتضیات وجود ندارد. وجود الفعل دلیل بر وجود مبدا هست، اما عدم فعل دلیل بر عدم قوه نیست. ما بگیم نبان فرم بل قسم ثانی ایزن لا یستدعی قوتین و لا یوجب کثرتن فی المبدع للفعل، اختلاف بالوجود و عدم نه دلیل اختلاف ذاتی است نه دلیل اختلاف حیثی، نه دلیل آن است که دو تا ذاتن دلیل آن است که یک ذات است دو حیثیه. لا یستدعی قربتین یک ولا یوجب کثرتا فی المبدا للفعل دوتا از ربما کان وجود الفعل به وجود القوه اما ولا یکون عدم الفعل لعدم القوه. وجود فعل دلیل آن است که مبدا موجود است و اما فقدان فعل دلیل فقدان مبدا نیست، زیرا یمکن بل عدم شرط من شرایط تأثیر القوه، چون یکی از شرایط تأثیر قوه موجود نیست این فعل موجود نیست، نه به خاطر اینکه قوه اصلا موجود نیست. بنابراین فوجود الفعل تارتن و عدم هو اخرى این لم یکن دلیلا على تعدد القوه، که یه قوه در اینجا هست و قوه در اونجا نیست، یا در این مرحله قوه بود در اون مرحله قوه نیست، نه در اون مرحله قوه بود باز شعار شرایط، در این مرحله ممکنه قوه باشد منتها شرایط دیگر نباشد. پس این راه هم برای اثبات تعدد قوه کافی نبود. راه اختلاف تشکیکی، اختلاف به شدت زعم، این هم کافی نیست. بل قسم الثالث ایزن لا یقتضی تعدد القوه، زیرا اگر چونکه اختلاف به شدت و ضعف باعث اختلاف قوا باشد، لازمش آن است که ما قوای نامحدود داشته باشیم، زیرا این شی که در حال حرکت هست هر مرحله نسبت به گذشته شدید است و نسبت به آینده ضعیف، پس قابل تقسیم هست به درجات گوناگون از نظر شدت به ضعف. این یه مطلب، چون این شی دارای حرکت است و در حرکت وحدت اتصالی است که مسافتش به زمانش به حرکتش یک واحد گسترده و متصل است، و شیء متصل قابل انقسامات لا اله نهایه است به بطلان جزء و جزا، پس ما درجات نامحدودی خواهیم داشت. این دو من. و اگر برای هر درجه قوی باشد ما باید قوای نامحدود داشته باشیم که بین آغاز و انجام محصور است، یه غیر متناهی بین مبدا و منتها محصور است، همون کون المراتب فرشتگاهی انوان استناق للمرادی همون برهان است. این تو در اینجا پیاده شده که اگر چونچه هر مرحله با استزمی قوه باشد، چون مراحل نامحدود است باید قوه نامحدود داشته باشد. بل قسم الثالث ایزن لا یقتضی تعدد القوه به الا لزم ان یکون مراتب القوه به حسب مراتب شدت و ضعف که مراتب الغیر المتناهی است. فلزم تطال القوا فی آنات متتالیت غیر متناهی. این قوا یه امر آنی است، قوا که سیار نیستند، فعلشون سیار است، خود قوا که سیار نیست، و برای هر درجه و برای هر امر یه قوا خواهد بود. آنات متتالی داشته باشید، تتالی آنات محال است، گرچه اصل وجود آن در خارج محال است، چون آن در خارج نیست، طرف زمان است، ولی تتالی آنات محال است برای اینکه آن طرف زمان است. یک شی که دو طرف ندارد، اگه ما یک زمان داشتیم پایان اون زمان میشود آن یا آغاز اون زمان میشود آن، اگر ما یک آن داشتیم دیگر در کنار آن آن دیگر نیست، باید در کنار آن زمان باشد و بعد از اون زمان یه آن دیگه هست. مثل که تتالی دوتا نقطه محاله، نقطه پایان خطه، وقتی خط تموم شد نوبت به نقطه میرسه، دیگر نقطه دیگری کنار اون نقطه نیست، تتالی دوتا نقطه محاله، باید بعد از اون نقطه یه خطی داشته باشیم که پایان خط بشه نقطه دوم. بلا دوتا نقطه در کنار هم معنیش اینه که نقطه که طرف خط هست طرف خط نباشه، ریشه هم که بیش از یک طرف ندارد، اگر ما یه خط داشتیم پایان شیه میاد، اگر خواستیم نقطه دیگر داشته باشیم با خط دیگر داشته باشیم تا پایان اون نقطه بشه، پایان اون خط بشه نقطه دوم. تتالی دوتا نقطه محال است، تتالی دوتا آن محال است. به ما فلزم تتال قوا فی آنات متتالیت غیر متناهی، و لازم که داشتن قوای غیر متناهی باشد باطل است، فکزل ملزوم که اختلاف شدت و ضعف مستلزم تعدد و قوا باشد. این به صورت قیاس استثنایی بیان شده، اما در قیاس استثنایی اون مقدمه حملیه که استثناست او روشنه، اون مقدمه شرطیه باید تبیین بشه که چگونه اگر ما قوای متعدد داشتیم، اگر ما از راه اختلاف به شدت و ضعف تعدد و قوا را اثبات کردیم، باید قوای نامحدود داشته باشیم. تلازم این تالی با اون مقدم چی؟ بیان این مقدمه شرطی اینه که ان الاشتداد حرکت و نافل کیف، دیگه مقدمه که این روشن است و در جا خودش هم مبین شد، دیگه مقدمه. دوم ول حرکت و حالت متصلت یمکن ان یفرز فیها حدود و غیر متناهیه به حسب الوهم، چون جزء الهات جزء و محال است، حرکت یه واحد متصلی نیست که دارای اجزای محدود باشد، اجزای او لا اله نهایی است. این دو مقدمه. بل حرکت او حالت متصلت که یمکن ان یفرز فیها حدود و غیر متناهیه یه بحث الوهم که کل منها یوجد فی آن مفروض، چون اگر هر کدامشون در زمان باشد قابل تقسیم است، اون زمان کمیت است، قابل تقسیم به دو جزء، بالاخره باید به اجزای آنیه برسیم. و برای این شیء متصل و له فرد خاص من ذلک فی مرتبه خاصه من شدت و ضعف، این امر متصل در هر مرتبه یه فرد خاص، این فرد خاص یک رتبه از ضعف یا یک رتبه از شدت را دارد. بنابراین اگر اختلاف به شدت و ضعف نشانه اختلاف قواست، چون درجات این شیء لا اله نهایه است، باید قوای لا اله نهایه داشته باشیم، در حالی که این شیء یک مبدأی دارد به یک منتهایی، یه آغاز یا به یک انجامی که لازمش اینی که غیر متناهی محصول بین الحاصلین باشد، یک مبدأ و یک منتها. فلو وجبه ان یکون لکل حد من الشده قوه اخرى لزما قوه متفاصله غیر المتناهیه بالفعل، لازمش است که ما قوای نامحدود داشته باشیم که به فعلیت رسیده، نه قابل عدم تناهی باشد. غیر متناهی بالقوه نیست، غیر متناهی بالفعل است، چون فرض در اینه که این حرکت به فعلیت رسیده. فلو وجب ان یکون لکل حد من شدته قوت اخرى لازم ان قوه المتفاصله غیر المتناهیه بالفعل، فیلزم منه ترکیب الزمان والمسافه من اجزاء لا تجزا، تو مسئله حرکت و مسئله زمان و مسئله مسافت، اینا رو فرمودن که عوارض تحلیلی هست، یعنی یک حقیقت خارجی است که در تحلیل ذهنی به سه امرمون حل میشود، ولا زمان در خارج حقیقتی باشد جدای از حرکت و این دو حقیقتی باشد جدای از مسافت، این چنین نیست. مسافتی که این متحرک میپیماید نه اون زمین که در خارج موجود است، اون مسافت به عرض است، به عرض است. این میوه که داره حرکت میکند، در طعم حرکت میکند یا در رنگ حرکت میکند، مانند آن اینجی نیست یک طعمی بالفعل موجود باشد حتی یقال که این داره در این طعم حرکت میکند. درجات طعم که مسافت این میوه در این حرکت کیفی و زمان این حرکت به خود این حرکت، یک حقیقتی است که در تحلیل ذهن به سمر منحل میشود، ولی در واقعیت خارجی یکیست بین عوارض تحلیلی. فیلزم منه ترکیب الزمان والمسافه، اگر حرکت به اجزای گوناگون تقسیم شد، زمان و مسافت هم با تقسیم می شود من اجزا لا تجزا، در حالی که اینه یک واحد متصل هست و اجزاشون به فعل نیست، به قوه هست، یک محصول باز به کون و غیر المتناهی محصولن بین حاصلینه، یک امر نامحدود آغاز و انجام داشته باشد. اگر غیر متناهی است نباید اول و آخر داشته باشد، یا لااقل نباید طرف داشته باشد، روی یک طرف در حالی که این دارای دو طرف است و کون و غیر متناهی محصور بین حاصل و از طرف دیگر چون این حرکت یک کار مادی است و منشأ این به سرپرست این هم یک نیروی مادی است، اگر یک امر غیر متناهی در اینجا محقق باشد لازمش اینه که به کون و قوت جسمانیته مبدأً لفاعیل غیر متناهیه، لازمش اینه که این نیروی جسمانی کار نامحدود بکند، در حالی که در طبیعیات مبین شده که قوای جسمانی و متناهی و تأثیر و تأثیر دارد. این جزء اصل موضوعی است که در اینجا از استفاده شده و هر یک از این تالی ها فاسد است و محال، بل کل محال. بنابراین اختلاف اثر از نظر شدت و ضعف نشانه اختلاف قوه نیست، بل لعل السبب فیه، یعنی در اختلاف آثار، بل لعل السبب فیه قوت القوت الواحدته و ضعفها، نه اینکه دو قوت یکی شدید یکی ضعیف، نه یک قوت است گاه شدید است گاه ضعیف. شدت و ضعف وصف قوه است، این قوه گاه شدید است گاه ضعیف، با وقتی که شدید است کارش هم شدید، با وقتی که ضعیف است کارش هم ضعیف. بل لعل السبب در اختلاف اثر قوت القوت الواحدته و ضعفها به حسب اختلاف الاسباب المستدیه، اون عللی که در فاعلیت فاعل نقش دارن، در اقتضای فاعل نقش دارن، اون من جهت اختلاف القابل عللی که در تقاضای قابل نقش دارن. بالاخره یک سلسله اموری است که در اقتضا سهم دارد، یک سلسله اموری است که در تقاضای قابل سهم دارد. اگر اموری که در تقاضای قابل سهم داشت مختلف بود، فعل مختلف میشد. اگر اموری که در اقتضای فاعل سهم دارد مختلف شد، فعل مختلف بشه. به حسب اختلاف الاسباب المستدعیه و مقتضیه فیما یرجع الی الفاعل، او من جهت اختلاف القابل در اسباب متقاضیه فیما یرجع الی تقاضای قابل، یا نه به فاعل برمیگردد و نه به قابل، به این روابط به میونجی ها بری ها فرق میکنند. اول آله او اختلال الاله او کلال ها تارتن و هدت ها و مزای ها اخرى، گاهی ابزار مختل است، گاهی در کلالت به ضعف است، گاهی در هدت و مزا است که نفوذ دارد و موزی دارد، و هدت ها و مزایا برندگیش و نفوذش اخرى. و کز القول فی الاختلاف به سرعت و البعد، که وجه چهارم بود، اختلاف به سرعت و البعد حرفی جز اختلاف به شدت و ضعف ندارد. این چهار وجه بود که ابطال اینها آسان بود، در سخنان امام رازی دیگران هم هست. و اما القسم الخامس که اختلاف نوعی باشد، فزعم ان الامور المتخالفه بالجنس غریبا کان او بعیدا لا تستقل بها قوه واحده، گفتند به این که چند امری که اختلاف نوعی دارند، خواه اختلاف جنسی داشته باشند خواه نداشته باشند، نمی توانند از یک جا و از یک شی صادر بشوند. دلیلشون اینه که فزعم ان الامور المتخالفه بالجنس غریبا کان او بعیدا لا تستقل بها قوه واحده، رو سنخیتی که هست یا رو قانون الواحدی که هست بمانده، که این امر به خطاب هنده. یعنی فالقوه الواحده تو این لا تکون وافیتا بالادراک و تعریف، یه قوه هم ادراک کند و هم حرکت بکند، هم کارهای درکی و هم کارهای تحریکی رو بکنید. این دستوری که اختلاف جنسی بعید هم داشته باشه. و لا تکونو وافیتن اندهم بالادراک الباطن و الادراک الظاهر، نه تنها با اختلاف جنسی نمیتواند دو تا کار انجام بدهد، با اختلاف در جنس بعید، اگر در جنس بعید سهیم باشن و شریک باشن و در جنس غریب اختلاف داشته باشن هم نمیتواند، یا دو نوع هم باشن نمیتواند. یک قوه هم هوا کارای ادراکات ظاهر رو بخده بگیرد، هم ادراکات باطین را. یک قوه در انسان باشد که این هم ببیند و هم بیندیشد. و لا تکونو وافیتن اندهام بر ادراک الباطن بر ادراک ظاهر. و در ادراک ظاهرم باز کافی نیست، و لا تکونو وافیتن به ادراک الالوان و تعوم و روائه، که یکی مبصر است و یکی مذوق است و یکی مشمول. و لابد لکل جنسین من قوتن علا حدتن. این وجه پنجم رو فعلا ابطال نکردم. این وجه پنجم هازاه و الذی اختاره الشیخ و من تبعه، هنوز این وجه پنجم رو ابطال نکردم. و اذا علمت ان منشأ تعدد القوا لیس شیئا من الوجوه المذکوره، به استثنای اخیر که هنوز این ابطال نشده، فعلا ان المركوز في مدارك المتاخرين من اهل البحث، اون چی که جا افتاده برای اینها اینه که ان الحجت في تعدد القدماء قوا عند الحكماء كالشيخ وغيره قاعده الواحد است، که چون این قوا بسیطند، این یک مقدمه، و بسیط بیش از یک کار نمی کند، این دو مقدمه، پس یک قوه بیش از یک کار ندارد، این نتیجه. و اگر ما چند تا کار سراغ داشتیم از چند قوه نشأت می گیرد. این خلاصه اون چه که مرکوز این دل حکم هست. به این قیاسی که داره دو مقدمه بود، کبراش که قاعده الواحد است مورد خدشه و نقد امام رازی و هم فکران اوست، صغراش مورد نقد مرحوم آخونده است. ان الحجت فی تعدد القوا عند الحکما کالشیخ و غیره این است که ان القوا بسائطو یه مقابل و البسیطو لا یسفرو انهو بالذات الا فعل واحد، رو قانون الواحد مقدم دو فعزن القوت الواحدتو لا يجوز ان يكون مبدعا لاكثر من فعل الواحد، بیش از یک کار از قوه واحد ساخته نیست. نعم اون کار ممکن است لوازمی داشته باشد، تبعات و آثار داشته باشد، اونها صادره بالعرضن نه صادره بالذات. اولا و بالذات از یک امر بسیط جز یک فعل صادره نمی شود، اون فعل لوازمی دارد دیگه صادره بالعرض است و مجبور بالعرض. لا يجوز ان يكون مبدا لاكثر من فعل واحد بالقصد الاول، بل يجوز ذلك بالقصد الثاني وبالعرض. مثلا مثل ان الابصار انما هو قوه واحده على ادراك اللون، نی روی دید فقط رنگ ها رو میبینم، حالا رنگ یکی سفید است و یکی سیاه، اون سفیدی و سیاهی مبصر بالعرض است، اونچه که مبصر به ذات است و کار قوه باصر است اصل لون رنگ، هرچی این خصوصیت رو داشت دیده می شود. حالا اتفاقی که سیاه بود، اتفاقی که سفیدی بود، مثل ان الابصار انما هو قوه واحدتون الا ادراک لون. حالا ثم ذالک اللون فی نفسه قد یکونو سوادن و قد یکونو بیازن، این مقصود بالعرض است، مثل این که نیروی بدنی این قدرت دارد این چیزی که مثلا 5 کیلوست بردارد، حالا قد یتفق که اون آب است، قد یتفق که او فلز است، قد یتفق به این که او خاک است و قد یتفق به این که او خشب است و ماننده. اون اختلافاتی که بین اون هاست، اختلافات نوعی، مستلزم این نیست که ما 5 قوه در دست داشته باشیم، نه این قوه برای حمل 5 کیلو بار کافی است، حالا هرچه شده اینه. پنج کیلو در خارج بدونه اون متقدر که
هرچی
میخواد باشه اینجا لون هرچی میخواد باشه بیاد باشه سوار باشه یک جنسی که با خطور همراه بود مقدار بدون متقدر یافت نمیشه این لون هم یک جنس است با فصول هم داره ثم ذالک اللون فی نفسه این قد یکون سوادن و قد یکون بیازن این در کارهای ظاهری در ادراکات باطنی بل قوت الخیالیت هی التی من شأنها استثبات صورت المجردت عن الماده تجریدا غیر بالغ الی حد المعقولیه کار قوه خیال اینه که اون صورتی که مقدار دارد و ماده ندارد نه رهین ماده است مانند موجودات خارجی نه منزه از مقدار است مانند موجودات عقلی بلکه تجرید غیر تام دارد نه تجرید تام این کار قوه خیالی است حالا قد یتبق که اون صورت صورت شجر است قد یتبق که اون صورت صورت حجر است از اختلاف نوعی اونها نه دلیل بر این باشد که این قوه متعدده است قل قوت الخیالیتو هیلتی من شأنها استثبات صورت مجردت عن الماده تجریدن غیر بالغ الی حد المعقولیه که تجرد از مقدار هم باشد داشته باشد حد معقولیت آنه گذشته از اینکه از ماده مجرد است از مقدار هم مجرد باشد این از ماده مجرد هست ولی از مقدار مجرد هست این کار قوه خیالی است اما ثم یعرزو ان تکون تلک صورتو لونن و طعمن و رائحتن و صوتن و حرارتن مثلا حالا اگر اون صورت مجرده خیالی لون بود یا طعم بود این دلیل آن نیست که قوه خیال متعدد یا از این طرف در طرف نهایت بل قوت العاقلتو هی التي تدرک الامور البریعه عن الماده و علائقها چیزی که هم از ماده هم از علائق ماده که مقدار و امثال ذالک است منزه باشه حالا اون امر مجرد مثل معنای کلی که انسان به وسیله عقل ادراک میکند تارتا تکون فلکا مثل که معنای فلک بده و تارتا تکون حیوانا مثل که معنای حیوان یا معنی انسان یا معنی فرست ادراک مفهوم کلی جنبه مثل او جمادا مثل که معنی جسم ادراک او کیفن او کمن او وزن او اینن یا سایر مقولات رو اگر معنای کلی رو عاقل ادراک میکنند حالا معنای کلی گاهی این نوع است گاهی نوع دیگر گاهی این جنس است گاهی جنس از اختلاف نوعی یا جنسی دلیل اختلاف قوه نخواهد بود این خلاصه اون حجت خلاصه حجت از یک صغرا و کبرا تشکیل شده و بسیط بیش از یک کار انجام نمیدهد الا بالقصد ثانی و در همه مواردی ما کثرت می‌بینیم بالقصد ثانی است فرمان به هازا لیسه کما زعمو است تلکل حجتو غیر جاریت الا فی الواحد الحقیقی لذی و به واحد من کل الوجوب قاعده الواحد مال بسیط محض است نه مال این اموری که از چند جهت مرکب است و لیست القوا کذالک لتضاعف الجهات الامکانیت فیها این قوا چون نیازی به ابزار دارن چون در یک جای قرار گرفتن یا مقدار دارن و مانند آن مجرد محض نیستن چون مجرد محض نیستن وجوه کثیره به اینها راه پیدا میکنه پس این کبرا ممنوع است صغرا ممنوع است یعنی این که گفتید ان القوا بساط این چنین نیست کبرا درست است که بسیط بیش از یک کار نمیکنه ما صغرا ممنوع امام رازی در مباحث به کبرا خدشه وارد کردن که اصلا قاعده الواحد رو ما نمیدن این نقض را که بنامه به ایزن الدلیل و دال این در مباحث امام رازی هست البته این نقض قاعده است اگر چونچه این قبا بسیطن و بسیط بیش از یک کار نمی کند این قاعده الواحد میگوید همونطوری که یک نوع بیش از یک نوع از او ساده نمی شود یک جنس بیش از یک جنس از او ساده نمی شود یک شخص هم بیش از یک شخص از او ساده نمی شود اگر قوه باصره مثلا بسیط است ما باید فقط یک دید شخصی داشته باشیم نه دو دید در حالی که ما لحظه قبل که این شی رو دیدیم لحظه بعد هم همین شی رو مانندی اون رو میبینیم، ولو حالا رنگ هر دو بیاض باشد، چون اون یک ابصار شخصی است، این یک ابصار شخصی، یلزم که دو تا فعل از یک واحد شخصی ساده شده باشد. قاعده الواحد میگوید اگر مبدا واحد شخصی بود صادرم واحد شخصی است، در حالی که ما افراد کثیره به شخص را از یک واحد شخصی به نام قوه باصره یا سایر قوا سراغ داریم. و ایزن الدلیل و دال و علا ان الواحد به نوع اول جنس، همون طوری که لا یستر عنه الا واحد به نوع اول جنس، اون دلیل هم کذالک دل علا ان الواحد به شخص هم لا یستر عنه الا الواحد به شخص. بنابراین فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ الَّتِي أَدْرَكْنَا بِهَا سَوَادًا غَيْرَ الْبَاصِرَةِ الَّتِي أَدْرَكْنَا بِهَا سَوَادًا آخر. اگر ما لحظه قبل این جسم سیاه را ادراک کردیم یا سیاهی را این را ادراک کردیم، اون قوه‌ای که سیاهی این جسم را ادراک می‌کند باید غیر از قوهی باشد که سیاهی و جسم دوم ادراک میکنند، چون ادراک اون سواد یه فعل شخصی است، ادراک این سواد یه فعل شخصی است، دو تا اثر شخصی از یک واحد به شخص صادر نمیشود اگر قاعده الواحد هر فرد یلزمون فیلزمون ان تکون القوت الباصره التي ادرکنا بها سوادن غیر الباصره التي ادركنا بها سوادا. فاذا جوز كون القوه شخصيته مبدا لافعال كثيره بالعدد فليجوز صدور الكثيره بالنوع عن القوه الواحده. اگر می شود با یک قوه چند کار شخصی انجام داد، می شود با یک قوه چند کار نوعی را انجام داد، چون برهان وجود است. بنابراین فقد علم ان المعول علی فی تعدد القوا لیس القاعده المذکوره بل البرهان علی تعدد القوا احد.